70 90 بود و تحریم اثر نداره. بعد دیدیم که نه، تحریم بالاخره اثر داره و باید برطرف بشه. حالا تلاش کردیم که دور بزنیم تحریم رو، کم اثر کنیم تحریم رو. چطور میشه یه موازنه برقرار کرد برای نسل جدید که اصلا نمیدونه مقاومت چیه، شاید قبولم نداشته باشه اصلا مقاومت چیه. چطور میشه اینو تبیین کرد که بگیم نه، در کنار این سختی ها یه گشایشی هم وجود داره و همش اون سختی ها نیست؟ بفهمید آقای پیر محمدی.
خواهش میکنم. بله خب این سوالی که فرمودین کاملا درست و به جا هستش. خب این اگه گفتمان مقاومت، ما به عنوان یک گفتمان به مقاومت نگاه بکنیم، به نظرم خیلی میتونیم این سوال رو به خوبی جواب بدیم. گفتمان مقاومت شامل مقاومت در عرصه های مختلف هستش. حالا ما شاید بیشتر اون جنبه سیاسی و امنیتی موضوع رو خیلی درک کردیم و بیشتر باش ارتباط گرفتیم، در حالی که خب جنبه های مختلف داره این موضوع. بایستی اشاره بکنیم اگه سیاست تحریم اعمال میشه بر ضد کشورهای مقاومت و تلاش صورت میگیره برای اینکه این کشورهای حوزه مقاومت امنیتی بشن، خب ما میتونیم یک گزینه خیلی خوب رو به اسم اقتصاد مقاومتی رو در پیش بگیریم.
صحیح.
یا اگر اینکه در حوزه فرهنگی ما شاهد ناتوی فرهنگی هستیم، شاهد شبیخون فرهنگی هستیم، شاهد چنین مواردی هستیم، میتونیم خب اون گفتمان و فرهنگ و ارزش‌های اصیل اسلامی رو در قالب مقاومت فرهنگی عرضه بکنیم به جمعیتی که به خوبی در سطح منطقه پذیرای اون هستش. در عرصه سیاسی و امنیتی هم خب ما نمودهای مقاومت رو به خوبی شاهد بودیم. همین چند وقت گذشته ما عملیات و اون پیروزی بزرگ شمشیر قدس رو داشتیم در فلسطین اشغالی، که به خوبی اونها تونستن، فلسطین ها تونستن که اون ایده و باور خودشون رو به رژیم صهیونیستی بقبولونن و نهایتاً شاهد بودیم که رژیم صهیونیستی طی شکست مفتزهانه‌ای که داشت عقب نشینی کرد از اون چیزهایی که در ابتدا مطرح کرده بود.
خیلی متشکرم. آقای بیگی‌نژاد صدا بنده رو میشنوید؟
بله بله.
آقای شما هم به این سوال پاسخ بدید. ببین ما نمیدونم شما عزاداری های مردم لبنان رو دیدید برای امام حسین علیه السلام یا نه، یعنی مثلا روز جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام که برگزار میشه.
بله.
خب در ایران مثلا من خب خیلی سالها دیدم این رو که خانم مثلا گریه میکنه، اون خانمی که فرزندش به آغوششه، همدردی میکنه با غم حضرت رباب سلام الله علیها و میگه که به چه نیتی من فرزندم رو آوردم برای مثلا روز جهانی حضرت علی اصغر.
بله.
این همین اتفاق هم تو سوریه دیدم، هم تو لبنان دیدم.
بله.
که مثلا اون خانومی که بچهشو آورده گریه نمی کنه، یه جوری مثلا صحبت میکنه که من این فرزند رو تربیت میکنم برای که مقابل اسرائیل بیسته. یعنی اصلا نوع عزاداریش برای امام حسین هم یه جورایی حماسیه، اشک و گریه توش نیست، انگار که اون فرزند او یه شمشیری علیه اسرائیل. نه اونجا، حتی تو سرزمین های اشغالی هم این گونه است. ببینید میخوام بگم فرهنگ حتی عزاداری برای امام حسین هم در کشورهای حوزه مقاومت متفاوت هست.
بله.
ایزن همین نگاه در کشور ما هم وجود داره. مثلا شما الان واقعا به یه جوان دهه 80 و 90 وقتی از مقاومت صحبت میکنی، برداشتش انزواست، میگه آقا مقاومت کردیم ما رو منزوی کردن. و همین مثال هایی که من برای پیر محمدی زدم. بالاخره ببینید یه وقتایی ما مقاومت میکنیم، بایستی درون خانه رو هم مقاوم کنیم دیگه. یعنی به نسل جدیدمون هم بگیم آقا اصلا برای چی اینقدر سختی داریم میکشیم؟ خب ما که ببخشید بیل تو سرمون نخورده که قدرت پولمون کم شه، کالای اساسیمون گرون شه، هزار و یک فشار بهمون بیاد. بعد مثلا کشور همسایه‌مون، در همسایه غربیمون ترکیه رو نگاه کنیم، مردم مثلا تو چه وضعیتن زندگی میکنن. بالاخره آدمن دیگه، بالا میشن میرن ترکیه، میان میگن آقا شما چجوری زندگی میکنید، اونا چجوری زندگی میکنن. اینا سوالاتی است که جوانان امروز دارن و باید بر اونها تبیین کرد آقای بیگی‌نژاد. نه تبیینی که تبیین تئوریک باشه، تبیین عملی کرد.
بله.
که چرا واقعا ما راه مقاومت رو انتخاب کردیم. بسیار ارزشمنده، اما باید برای مخاطب ما باشه این موضوع که اگر پاس می‌دارید چه چیزی رو پاس می‌دارید؟ انزوا، گوشه‌گیری، فشار اقتصادی، سختی، یا اینکه اون عزتی که ازش صحبت می‌کنید؟ خب ما کجا باید ببینیم بالاخره؟ بفهمید آقای بیگی‌نژاد.
بله. ببینید این موضوعی که شما گفتید دو تا مطلبه. مطلب اول اینه که ما باید انزوا رو انتخاب بکنیم، ما باید مشکلات رو انتخاب بکنیم یا مقاومت. این یه موضوعه. موضوع بعدی اینه ببینن کشور دیگه پیشرفت کردن و کشور دیگه جلو رفتن. این موضوع دیگریه که هر دوتاش رو توضیح میدن. مورد اول اینه آیا ما باید بین پیشرفت و بین مقاومت یکی رو انتخاب بکنیم، بین انزوا و غیر انزوا یکی رو انتخاب بکنیم؟ این سواله. پاسخش اینه که این انتخابه و بیان این مسئله غلطه. شما بین پیشرفت و غیر پیشرفت انتخاب نمی کنی. شما بین مقاومت و له شدن انتخاب می کنی. مگر جنگ تحمیلی رو ما شروع کردیم؟ نه، بهمون حمله کردن، زدن، کشتن، ما کشورمون از بین برد. مگه ما این کار کردیم؟ یا توی بحث لبنان و اینها مگر خود لبنانی ها شروع کردن؟ نه، اسرائیلی بلند شدن اومدن زدن کشتن و فجایع به بار آوردن. پس این مقاومتی که شکل میگیره در مقابل اون حرکت در همین کشور دهه های گذشته آمدن کشور ایران رو به چند قسمت تقسیم کردن، گفتن این قسمت مربوط به روسیه، این قسمت مربوط به انگلستان، بعد مدتی آمریکایی‌ها اومدن برای ما اصلا سرپرست این میکردن که تو کشور مسئولیت داشته باشه.
بله.
مسائل مالیمون رو میومدن مدیریت میکردن، خودشون مسئولیت مالی و پولی کشور رو به عهده داشتن. اینا رو که ما یادمون نرفته. مقاومتی که میگیم،
بله،
در مقابل این حرکت ها میگیم. پس این که بگیم در مقابل پیشرفت در مقابل عقب ماندگی یا ارتباط در مقابل انزوا، این اصلا اساسا غلطه. ما مقاومت رو در مقابل زور داریم میگیم، چه در ایران چه در غیر ایران. امروز هم آمریکایی‌ها اگر ما بریم میگیم مقاومت، اونا میگن ما میخوایم بیایم تو کشور شما مسلط بشیم، همه کارا رو انجام بدیم، شما هم زیر دست ما باشید. ما در مقابل این مقاومت میکنیم. این فرضش رو بیان کنیم، تاریخ رو هم بخونیم. همین 30 سال گذشته، 40 سال گذشته، 50 سال گذشته، اینا ما چه کردن؟ با لبنان چه کردن؟ با فلسطین چه کردن؟ این مطلب اول. مطلب دوم این که کشورهای دیگه پیشرفت کردن، ما پیشرفت نکردیم، ریشش تو
چیه؟ متشکرم.
این دست خودمونه.
ممنونم آقای بگینی‌نژاد عزیز، براتون از این موفقیت میکنم. گرچه این بحث بحث درازدامنی است، خیلی دوست داشتیم ادامه بدیم، منتها چون فرصت این مجله کوتاه هست بیشتر از این نمیتونیم بهش بپردازیم. ممنونم ازتون آقای بگینی‌نژاد عزیز. آقای پیرمحمدی، از شما متشکرم و خداحافظ.
خدا
نگهدارتون باشه. ان عاشق حسینی به اول فز بزا که بدونم، همه دنیا سرگذشت ما هست، سرگذشتن مثل سرگذشته حججی ها. عاشق حسینی به اول فز بزا که بدونم، همه دنیا عاشق حسینی به اول فز بزا که بدونم، سرگذشت ما هست، سرگذشتن مثل سرگذشته حججی ها. چیزی نداریم به غیر سرمولا، هدیه برای تو.
خب آقای دکتر علی جدی از اعضای محترم کمیسیون صنایع مجلس به ما پیوستند تا درباره آقای سید رضا فاطمی امین وزیر پیشنهادی وزارت سمت دقایقی باشون گفتگو بکنیم. آقای دکتر جدی، خدمت جناب عالی سلام و صبح بخیر میگم، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
ممنونم. منم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
تو صحن تشریف دارید آقای دکتر؟ نه،
بله.
من زیاد وقت شریفتون نمیگیرم. آقای دکتر، نگاه مجلس به گزینه پیشنهادی وزیر سمت چه نگاهی است؟ ایشون خب یه زمانی معاون وزیر صنایع بودن، زمانی که فکر میکنم آقای مهرابیان که الان برای وزیر نیرو معرفی شده موقع وزیر بودن، ایشون معاون بودن یا سخنگو بودن اگه اشتباه نکنم. و در خب آستان قدس هم کارهایی کردن به عنوان معاون اقتصادی این آستان، به صورت پایلوت اقداماتی رو صورت دادن. نگاه مجلس به آقای فاطمی امین به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت سمت چیه؟ ایشون برنامه‌اش منتشر کردن، مطالعه کردید، چه نگاهی دارید؟
بله، آقای فاطمی امین خب در دولت دهم معاون آقای مهرابیان بود، معاون
بله.
برنامه‌ریزیشون بود.
درسته، بله.
خب بعدم در سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی خدمت کردن.
بله.
برنامه‌هاشو دیروز در کمیسیون ارائه کردن. کلیت اعضای کمیسیون نظر مثبت دارن روی ایشون. حالا این باز بحث خود کمیسیون بره. این بحثی که ما دنبال بودیم در بحث وزیر که پیشنهادی یکی این که این ساختارهای وزارت خونه رو بشناسه، چون ما تنوع وظیفه داریم در وزارت بله. در وزارت سمت
بله. هفت تا وزارت خونه است دیگه.
بله بخاطر همین ساختارها رو شناختن خیلی مهمه.
درست.
و به حمدالله خب اون چون یه مقطعی رو معاونت اونجا رو داشته اینو میشناسه. در بحث بعدی برای ما مهم بود این بود که یکی از کارهایی که معمولا وزارت سمت مشکل پیدا میکنه وظایف فرابخشیشه، یعنی میزان هماهنگی با وزارت خونه های دیگه که بتونه کمک بگیره برای بحث پیش بردن اهداف همین مجموعه. خب این رو یه مقداری به نظر من این رو میتونه به خاطر اینکه ارتباطی که با رئیسی داره میتونه موفق باشه، به خاطر اینکه یکی از گزینه‌هایی که به نظر من یکی از وزرایی که خود آقای رئیسی انتخاب کرده دیگه بر اساس مشورت جریان ها یا از این بر بهش تعمیل نشده همین وزیر سمته، به خاطر اینکه قبلا با آقای رئیسی کار کرده و شناخت داره ازش. وزیر سمت هم اگر واقعا ارتباطش با رئیس جمهور ضعیف باشه و یا اطمینان قلبی رئیس جمهور بهش نداشته باشه، اختیارات بهش نده، قطعا نمیتونه وظایفش انجام بده. ما خیلی از وزرا داشتیم خب توانمند بودن ولی چون اختیارات در مسیر نداشتن، فضای بازی بهش ندادن، عملا نتونسته اون اهداف رو دنبال کنه. به نظر من اینم خوبه. بحث بعدی ما دنبالیم در وزارت سمت اینه که تحولی هم در ساختارها هم در نیروی انسانی انجام بشه. به این عریض و طویلی عملا کار سخت میشه. یه وزیر با 16 تا معاون نمیتونه کار بکنه. باید یه مقداری ساختارها رو سابکتر بکنه که به نظر من این شرایطی که بالاخره نیروهای جوان یکی از خصوصیاتش همینه که دنبال تحول باشه و من ازشون خواستم که بالاخره این وزارت خونه برای چابک شدنش نیاز به یک تحول ساختاری و نیروی انسانی داره و ایشون هم اینو قبول کرد و اعتقاد داشت این قضیه. در مجموع من فکر میکنم که سن رأی مناسبی رو بهشون بده. حالا انشالله که اعضای محترم نمایندگان محترم مجلس کمک بکنن و رأی بیاره و سریعتر تیم اقتصادی دولت شروع به کار بکنه، چون ما برای ما مهمه که تیم اقتصادی دولت کارش رو زود شروع بکنه و عملا به تعویق نیفته.
ممنونم آقای دکتر جدی عزیز. همین نگاه به مجلس رو می‌خواستیم بدونیم به آقای فاطمی امین. براشون عرضی موفقیت بکنیم و برای جناب علی.
ممنونم.
خداحافظ. میشه
صبح آمده است برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی را در شط شب رها
خب جناب آقای دکتر علیرضا ناجی، رئیس محترم مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، روی خط ارتباطیمون هستن. در مورد کرونا میخوام با ایشون دقایق صحبت بکنیم. آقای دکتر ناجی خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم.
منم سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزتون. در خدمتم.
آقای دکتر ناجی، این روزهای پایانی دولت و آمدن وزرای جدید همه رو بگم انداخته، که میگه آقا اگر فلان بشه میگم که نمیدونم گفتیم واکسن گرونه، به جاش قرص وارد کنیم و فلان کنیم، 700 میلیون یورو نمیدونم رمدسیویر وارد کردیم، به جاش یه واکسن وارد میکردیم این مشکلات یعنی هی از این حرف و حدیث ها خیلی مطرحه. مگه غیر از اینه که وقتی یه بحران توی کشور به وجود میاد یه اتحاد ملی هم کنارش به وجود میاد، چرا این کرونا اون وحدت رو دست کم در حوزه مسئولیت برای ما به وجود نیاورد آقای دکتر ناجی؟
خب من فکر میکنم به خاطر اینکه خود کسانی که در واقع این حرفا رو میزنن متوجه هستن که خودشون عملکرد درستی ندارن برخلاف ادعایی که کردن در مورد کنترل کووید. وقتی این اتفاق میفته و وقتی که یک تاریخچه کووید در ایران میبینید، نصایحی که در واقع متخصصین کردن، حالا از بدنه خود وزارت بهداشت هم بعضیا بودن که این صحبت‌هایی کردن و غیر از ذلک، وقتی در کنار هم دیگه قرار میدیم میبینیم که چقدر ما فرصت‌های طلایی رو از دست دادیم. خب الان در واقع فضا باز شده، دولت جدید اومده، بالاخره انتقادات طبق معمول داره ادامه پیدا میکنه و فرار به جلو کردن در واقع یکی از خصایصی هستش که ممکن است در این دوران به وجود بیاد. واقعیت این هستش که ما عملکرد مناسبی در کنترل کووید نداشتیم در هر در واقع فیتهی که در نظر بگیریم. حالا این که ما دارو رو داریم مصرف میکنیم و اینقدر هزینه میکنیم، خب باید میکردیم، در اصل وقتی که خوب کنترل نکنیم بیماری زیاد میشه و دارو هم باید مصرف بشه. در اصل اینا مسائلی هستش که از خیلی وقت پیش صحبت شده، و خب واقعیت که تاسف باره که ما خیلی عملکرد مناسبی نداشتیم، دست این حرفا زده میشه برای فرار رو به جلو.
درست. آقای دکتر ناجی عزیز، آقای رئیسی دستور خرید و واردات 30 میلیون دوز واکسن کرونا رو دادن که به زودی باید وارد کشور شه. میدونم که با صرف دستور انجام نمیشه، باید پشتش همت خیلی عالی گذاشته بشه تا این اتفاق بیفته. اما نکته ای که مهمه که خب چند روزم تعطیل شده، فرمانداری هم اعلام کرده که هیچ کس نیاد مجوز بگیره، اجازه خروج از شهر داده نمیشه. دقیقاً ما اگه اشتباه نکنم اسفند و فروردین 99 همین کارا رو داشتیم میکردیم. چی شد که از این رویه‌ای که اسفند 99 و فروردین 99 ما شروع کرده بودیم فاصله گرفتیم و دوباره الان داریم به همون کارهایی برمیگردیم که اون دوران داشتیم انجام میدادیم؟ یعنی مثلا حتی خروجی شهرها رو بستیم، اعلام کردیم تا پنجم شهریور خروجی های تهران و ورودی های تهران رو بستش خواهیم بست برای اینکه بتونیم با چالش کرونا به درستی مقابله بکنیم. چه شد که فاصله گرفتیم آقای دکتر ناجی؟ اگر بخوایم تمام قضایا رو ببینیم، یعنی اینکه مثلا دوگانه اقتصاد و بهداشت، یعنی هم سلامت رو رعایت بکنیم هم اقتصاد رو دوچار چالش نکنیم، اگه بخوایم اینجوری نگاه بکنیم.
بله، من فکر کنم اگر ما یک تحلیل درستی می‌داشتیم از اول کرونا تا به الان، و الان واقعا به این تحلیل با پوست و گوشت و استخونمون به این موضوع رسیدیم، این اقتصاد ما رو به هم میزنه، سلامت رو که به هم زده، عوارض بسیار بزرگی رو برده، خسارت‌های اقتصادی بسیار بسیار زیادی رو وارد کرده، بین‌های در واقع روانی و اجتماعی بسیار زیادی رو برای خانواده ها به وجود برده. خب اگر واقعا عاقلانه از اول فکر میکردیم کنترل خوب رو به همین صورت، حالا ببینیم به چه اتفاقی خواهد افتاد، در صورت باید انجام میدادیم، نه تنها اقتصادمون نجات پیدا میکرد بلکه سلامت جامعه هم تضمین میشد، اعتماد مردم هم برمیگشت. واقعیت اینست که این حرکت هایی که شما از مردم میبینید به خاطر بی‌اعتمادی هستش که ناشی از عملکرد بد ماست. الان همین دیشب که اعلام کردن که ما میخوان تعطیل بکنیم، سیل ماشین از طرف تهران به سمت کرج داشت حرکت میکرد. در اصل این رفتاری هستش که مردم ما میکنن و این رفتار درستی نیست، باید قاطعانه برخورد کرد. و اگر ما داریم الان به قول شما مثل اسفند 98 و فروردین 99 داریم عمل میکنیم که اون موقع هم باز هم بهش ایراداتی بود، به خاطر اینکه واقعیت این هستش که با تمام وجود خودمون و سلول به سلولمون درک کردیم که چقدر وضعیت بحرانی داریم و اگر اقدامات لازم رو انجام ندیم واقعی نیستش که سیستم درمانی و بهداشتی ما از هم میپاشه با این وضعیت.
بسیار خوب. الان رویه‌ای که الان پیش گرفته شده، یعنی خرید واکسن به مقدار خیلی زیاد و بحث تعطیل کردن، بحث بستن خروجی جاده‌ها و موضوعاتی از این دست رو چقدر مفید و مؤثر میدونید آقای دکتر ناجی در مثلا 10 روز آینده آمار جانباختگان کرونا ما از 560 کم بشه حداقل؟ چقدر مؤثر می‌دونید؟
می‌کنید ما ممکنه که تا چند روز آینده و هفته آینده این کشته ها رو خواهیم داشت. الان اگر به این نجلسیم که بعد بدنی که به نظر من باید این تعطیلات و قرنطینه های شهرهای مختلف در سراسر کشور صورت بگیره و ادامه داشتن و یا قطع کردنش منوس میشه به تعداد و به اطلاعاتی که ما کسب میکنیم، یعنی اینکه ما بگیم 5 روز رو داریم تعطیل میکنیم بعد از 5 روز دوباره باز بکنیم، این هم اشتباه است. ما بر اساس اطلاعاتی که میگیریم باید این رو ادامه بدیم یا قطعش کنیم. در صورت ممکن استش که در کوتاه مدت تاثیر خیلی زیادی بر روی کشتهای ما نذاره، چون این کشتهای ما حاصل اون کاشت بسیار بدی استش که ما ماهای قبل داریم انجام دادیم.
خب اگر بخوایم ادامه بدیم آقای دکتر ناجی، اگر این وضعیت رو بخوایم ادامه بدیم، کاسبایی که نمیتونن کار کنن و
بله،
مایی که نمیتونیم حمایت بکنیم مثل کشورهای توسعه یافته‌ای که بون مثلا غذا دادن یا مالیاتی که بهشون از شهروندان گرفته بودن عینشو بهشون برگردوندن، بلاعوض‌هایی که بهمون دادن، ما فقط به کمیته امداد فقط اومدیم 1 میلیون تومان بلاعوض دادیم، بقیه شهروندانی که یارانه میگرفتن 1 میلیون دادیم و عین همونو از یارانه‌شون کسر کردیم. خب ما که نمیتونیم اون کارا رو بکنیم، این سختگیری رو بکنیم.
چرا میشه این کارو کرد؟ در صورت ما هم میتونیم در حد وسع خودمون و بخشش ها و کمک هایی را به مردم بکنیم که مطمئنن دولت جدید این موضوع ها را مورد بررسی قرار میده. هر صورت ما باید کنترل کووید رو داشته باشیم و یا اینکه باید همینجوری بریم جلو و سلامت جامعه رو به خطر بندازیم. الان بحرانه، نکنیم ما هیچ وقت در شرایط مناسب نبودیم، الان یک بحرانی است که بعد این بحران رو کنترل کرد. امیدوارم در آینده با تصمیم گیری های بجا و درست بعد از گذراندن این بحران ما بتونیم جلوگیری از بحران بکنیم. من چندین بار این موضوع رو گفتم، ما همیشه در کووید فقط به کنترل بحران پرداختیم، هیچ وقت از بحران جلوگیری نکردیم. در صورت الان شرایط این هستش که باید این کار صورت بگیره تا چرخش ویروس کاهش پیدا بکنه. ما متحمل صدمات جانی و مالی فراوانی که از حاصل از این کووید هست دیگه نشیم. این یه واقعیت هست که باید این کار صورت بگیره.
مردم این رو قبول دارن آقای این فرمایشات جناب عالی رو میپذیرن؟ یعنی این که میگیم مردم چون سرمایه اجتماعیشون نسبت به رفتارهای چندگانه در خصوص مقابله با کرونا سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کرده، تعطیل که میشه میرن مسافرت، میگن آقا میرن تو ویلای خودم.
نکنین ما دو تا جنبه داریم، نیستیم که بعد اعتماد رو به مردم برگردونیم با صادقانه صحبت کردن و کمک هایی که به مردم میشه و آموزش های مجددی که باید مردم داد. ما واقعیت این هستش که من یه اصطلاحی دارم گفتم، مثل کووید برای ما مثل بازی مار پله میمونه که ما الان به مار خوردیم دوباره اومدیم به خانه اولمون. در صورت واقعیت اینه، باید شرایط و اتمسفر رو برای مردم توجیه کرد، باید به مردم گفت که اگر بیماران ما در پشت صف بستری شدن در بیمارستان هستن، منتظر مرگ یکی از هموطن دیگه هستن که تخت خالی بشه و برن اونجا بستری بشن. این واقعا تأسف باره. به نظر من با صادقانه با مردم صحبت کرد، موضوع رو تشریح کرد، از اون برم بعد قاطعیت مناسب رو برات داشت. در اصل اعمال قانون با توصیه و تعارف صورت نمیگیره. من مطمئنم اگر با مردم ما صادقانه صحبت بشه، مردم ما مهر و محبت رو ببینن و صداقت رو ببینن، همون رفتاری میکنن که همیشه در طول تاریخ انجام دادن.
ممنونم آقای دکتر علیرضا ناجی، رئیس محترم مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. براتون عرضی موفقیت میکنم آقای دکتر ناجی و هزاران بار بهتون خدا قوت میگم.
قربون شما، متشکرم، خوشحال شدم.
متشکرم، خداحافظ. خب هموطنان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز صبح و گفتگو از رادیو گفتگو رسیدیم. ممنون که برنامه امروز رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
دل آسمون سا زبون میگیره صاحب زبون. ای امان ای امان ای امان، همه جان همه جان همه جان، ای
برنامه صبح و گفتگو رو شنیدید. یک بار دیگه حضور شما عزاداران حسینی عرض تسلیت داریم. در خدمت شما هستیم در ادامه بخش اول برنامه‌های امروز رادیو گفتگو. دوستان شنونده، چگونه از خود و دیگران میتونیم در مقابل بیماری کرونا محافظت کنیم؟ این پرسشی است که همه ما باید از خودمون داشته باشیم و به دنبال راه حل‌های ساده‌ای هم باشیم. شیوع دوباره بیماری کرونا در برخی کشورها یادآور این نکته مهم است که بایستی نکات پیشگیرانه را همچنان ادامه داد. چند نکته برای حفاظت شما و خانوادتون در برابر ویروس کرونا. از مکان‌های شلوغ، سربسته و فضاهای سرپوشیده با تهویه نامناسب پرهیز کنید و سعی کنید در جاهای عمومی حتماً فاصله اجتماعی را رعایت کنید و حداقل 2 متر با دیگران فاصله داشته باشید. در مکان‌های عمومی که انتقال ویروس وجود دارد و نمی‌توانید فاصله اجتماعی را حفظ کنید، حتماً 2 ماسک بپوشید.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز یک شنبه 24 مرداد. در آیات 17 و 18 سوره مبارکه بلد، اصحاب میمنه چه کسانی اند؟ گزینه 1، مؤمنانی که یکدیگر را به شکیبایی و رحمت و مهر سفارش می کنند. گزینه 2، کسانی که تقوای الهی دارند. گزینه 3، جهادگرانی که تمام زندگی خود را وقف حراست از دین کردند. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2 میلیون ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qiu بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
صبح صبح شما بخیر باشه. امیدوارم که با توکل به خداوند صبحی که آغاز کردید سرشار از خیر و برکت و خوبی باشه برای همه شما و ثمره تلاش روزانه‌تون هم به بار بنشینه. به ساعت 8:30 دقیقه میرسیم. دعوت میکنم که برنامه بعدی رو به اتفاق بشنویم.
رادیو گفتگو تقدیم میکند.